When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
کاووس، هومن، سپیده، نیلوفر، سام، امیر حسین، طاهر، مراد، عبدالرضا.
به پاس همه ی زحمتایی که واسه محیط زیست ایران کشیدین، این اپیزود تقدیم میشه به شما.
سلام،
اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه.
با اومدن پاییز و زمستون گروهایی رو میبینیم که فوج با هر روش و وسیله ای، از هیچهایک و ماشین شخصی تا اتوبوس و قطار و پرواز، خودشون رو میرسونن به جزایر معروف جنوب. معلوم که دارم در مورد قشم و هرمز و هنگام حرف میزنم دیگه.
راستش قبل از اینکه این اپیزود رو بنویسیم خیلی درگیر این موضوع بودیم که حالا که این جزایر با هجوم توریستا داره به فنا میره، آیا درسته که ما هم به این قضیه دامن بزنیم و بیشتر همه رو تشویق کنیم واسه این سفر؟ بعد فکر کردیم که این مناطق هر سال دارن از قبل معروفتر میشن و متوقف کردن این جریان کار ما نیست، کار درستی هم نیست. ولی کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که کمک کنیم به سفر آگاهانه و به نوعی گردشگری پایدار.
اگه اپیزودهای قبلی ما رو شنیده باشید، میدونید که مواقعی که موضوع ما یه مقصده، میریم سراغ جاذبه های طبیعی و فرهنگی اون مقصد. اما تو این اپیزود دوست داریم علاوه بر این داستانا، یه سری نکات هم در رابطه با گردشگری پایدار یادآور بشیم. خیلی دوست داریم اگه بعد شنیدن این اپیزود رفتید سراغ این جزایر یا هر جاذبه دیگه‌ای، حواستون به این نکات باشه و به دوستاتون هم این مسائل رو یادآوری کنید. میدونید که مسائل محیط زیستی و حفظ جاذبه ها تاثیر مستقیم تو زندگی ما میذارن. پس اگه کسی رو تو اطرافیانمون دیدیم که آگاهانه یا ناآگاهانه داره اشتباهی تو این زمینه مرتکب میشه، وظیفه‌مونه که تلاشمون رو در جهت آگاه‌سازیش بکنیم. رفقا، الان که داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، یعنی دقیقاً ساعت 6:30 14 بهمن 1397، هیچ ایده‌ای نداریم که اپیزودمون چند ساعت میشه. فقط میدونیم که نسبت به اپیزودهای قبلی خیلی طولانی تر میشه. برنامه‌مون این بودش که این اپیزود رو طی یک یا دو قسمت منتشر کنیم، منتها از اونجایی که تعطیلات بهمن پیش روه و مطمئنیم خیلی ها مقصدشون این جزایر هستش، خیلی دوست داشتیم که قبل از این تعطیلی‌ها بتونیم که این اپیزود رو منتشر کنیم. هدفمون اینه که ظرف 3 روز بتونیم ادیت کنیم و امیدواریم که تا 17 بهمن منتشر بشیم. پس اگر یه مقدار زمان اون طولانی شد، امیدواریم که صبوری کنین و تا آخرش همراهمون باشید. برای رسیدن به جزایر هرمزگان اول از همه باید خودتون رو برسونید بندرعباس. برای رسیدن به بندرعباس میتونید از راه جاده‌ای، یعنی با سواری یا اتوبوس برید، یا از قطار و هواپیما استفاده کنید، که البته اگه هوایی میرید میتونید پروازتون رو مستقیم به قشم بگیرید که با این کار لذت بندرعباس گردی رو از دست میدید. کلا کار اشتباهی که خیلی‌ها میکنن اینه که هیچ وقتی رو برای شهر بندرعباس نمیذارن، مستقیم از ایستگاه راهن و اتوبوس خودشون میرسونن اسکله حقانی که محل سوار شدن شناور برای قشم و هرمزه. اما من میخوام بگم روز اول یا روز آخر سفرتون حداقل چند ساعتی رو برای بندرعباس وقت بذارید. به نظرم بازار قدیمی بندرعباس یکی از جاذبه هایی که چرخ زدن توش خیلی لذت بخشه. من خودم معمولا آخر سفر که از جزایر برمیگردم میرم بازار بندرعباس، چون بازار دقیقاً روبروی اسکله حقانیه.
اگه شب رو تو بندر هستین یا میخواین حداقل یه وعده غذای خوب بخورین، باید بزنین به دل شهر. اگه از اون آدمایی هستین که فضا خیلی براتون مهمه، با اینکه آبمون توی جوب نمیره، اما جاهایی مثل بادگیران و داریوش و اینا هست که غذاهای جنوبی خوبی دارن. اما اگه غذای ناب دلتون میخواد، باید برین محله پشت شهر یا بلوار صیادان. اونجا یه راسته است که پر از غذا فروشی‌های مختلفه. با اینکه کلا از صف وایسادن واسه رستوران خوشم نمیاد، اما شاید بد نباشه کمی تو صف وایسین و این ماهیا و قلیه‌های رستوران بندر رو امتحان کنین. یه رستوران قدیمی با یه ظاهر قدیمی تر اما کیفیت غذای بسیار عالی. اگر هم غذای دریایی نمیخواین و دلتون یه فلافل دبش میخواد، کمی بالاتر میتونین یه سر به فلافلی خالو احمد بزنین و یه دلی از غذا در بیارین.
سالار من چندین بار بندر رفتم و همیشه هم رستوران بندر جزو اولویتام بوده. اما یه جای جذابی که این دفعه رفتم و خیلی ازش راضیم، راسته فلافلیای خیابون 22 بهمنه. البته میشه گفت یه جورای جاذبه ترکیبی آبادان و بندره. چون تا جایی که من دیدم تمام فلافلیا آبادانی اند و همه هم از این مدل سلف سرویسیا با هزاران طعم و قیافه خوشرنگ و خوشمزه.
جلوتر حسابی در مورد سفره بهشتی جنوب صحبت میکنیم، اما یه جاذبه خفن دیگهی که نباید دستش بدین بازار ماهی فروشهای پشت شهره. از اون بازارها که حتی واسه منی که ماهی کلن دوست ندارم هم جذابه. تو این بازار انواع و اقسام ماهیایی که ما غیر جنوبی ها حتی عکسشون رو هم ندیدیم اونجا. یه همهمه عجیبی تو بازار و معنای واقعی اون بازاره ماهی که تو فیلم ها میبینید و میتونید اینجا درک کنید. خیلی خوبه.
داستان بندرعباس برای ما تموم نشده، اما از اونجایی که توی این اپیزود زمانمون خیلی محدوده، الان ازش رد میشیم و قول میدیم توی اپیزود بعدی برگردیم بهش.
هر کی میرفت کمپ فرش فرشش میشد قد عرش. یک کار بی دقل کن، مفنه و بغل کن، جونا بزن بی جورا، ولی به پا نپری تو آو آو آو. یک شب گلک بخوابی از دم میشی سرخابی،
باس میبستی بند رخت، بزن برو چند رخت،
رنگین کمونیه در رست که خوراک ساز و جهلت.
همونجور که گفتیم مسیر دسترسی به هرمز از طریق اسکله حقانی و شناوره. برنامه شناوره رو میتونید از طریق سایت همتیکت.ir چک کنید. موقع نوشتن متن این اپیزود، یعنی دیماه 97، 6 تا شناور از ساعت 6:45 صبح تا 8:30 شب با بلیت 10 تومانی از بندرعباس به هرمز حرکت میکنند و بعد از حدود 1 ساعت میرسید به جزیره زیبای هرمز. بدون اقراق میگم که هر چقدر از ناب بودن این جزیره بگم کم گفتم. واسه همینه که میخوام ازتون خواهش کنم که این بار که به این جزیره سفر کردید، لطفاً 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 جوری رفتار کنید که سالهای بعدی هم هممون بتونیم به این جزیره سفر کنیم و لذت ببریم. اولین و ساده ترین نکته اینه که آشغال نریزید. میتونم تو خیلی از ساحل‌ها و سایت‌های دیدنی پر از آشغاله، اما بازم شما آشغال نریز. اگه یه کیسه برداشتی و یه مقدار زباله هم جمع کردی که واقعا دمت گرم.
خارج بری هرمز نری ولی، خارج بری هرمز نری ولی،
آید سواشی هرمز نری بر بپری.
اگه میخوای طبیعت به حال بده، تو هم هواش داشته باش، آشغال نریز به سر و بدنش داش. مرس خالو
شهر داره مشغول شهران، کسی حافظ محیط زیست نیست، پس آشغال جا نمونه بعد پیکنیک. شهر داره مشغول شهران، کسی حافظ محیط زیست نیست، پس آشغال جا نمونه بعد پیکنیک.
هرمز.
قبل اینکه بریم سراغ جاذبه ها، شاید براتون جالب باشه که بدونید قدیمترها هرمز به شهری گفته می شده که الان به اسم میناب می شناسیم. اما سال 700 با هجوم مغول ها مردم این شهر اول میرن قشم و بعدم به هرمز مهاجرت می کنند و اسم این جزیره رو هم به یاد شهر قدیمشون می زارن هرمز. وارد هرمز که شدید بیشترین چیزی که توجهتون رو جلب میکنه موتورها و مخصوصا موتور سه چرخه‌ای که یه جورایی شبیه ریکشاهای هند یا همون توک توکای تایلندن
و البته به لطف دوستانمون که الان تو غرب آفریقان فهمیدیم که بهشون اونجا میگن کیکه. این فرهنگ اصفهان ببین تا کجاها رفته.
سعی کنید همون اول داستان باشون ارتباط بگیرید که برای گشت‌های جزیره لذت بخش‌ترین گزینه همین موتور سه چرخه‌ان. قبل اینکه بریم سراغ گشت جزیره بذارید خیالتون رو بابت بحث اقامت راحت کنم. تو هرمز چند مدل میتونید اقامت کنید. اولین مدل کمپ و چادره که خب تو شلوغی‌ها و تعطیلی‌ها شانس کمی دارید که بتونید جای دنجی پیدا کنید. اما در کل توصیه من به شما اینه که چه زمان شلوغی و چه زمان خلوتی حتما برای پیدا کردن محل کمپ از محلی‌ها کمک بگیرید. اینجوری هم میتونید جای مناسب و امنی پیدا کنید، هم وسایلتون رو با کمک موتور سه چرخاشون تا محل کمپ ببرید. راستی گفتم وسایل، اینم بگم که رفقا سعی کنید هر جایی که سفر میکنید خوراکی مورد نیازتون رو از همونجا بگیرید. مثلا اگر شام شب اول رو میخواید خودتون درست کنید، مواد اولیه‌اش رو بار نکنید، از شهر خودتون ببرید، خصوصا رفقایی که میخوان کم هزینه سفر کنند. حداقل اینجوری میتونید به گردش مالی جامعه میزبان هم کمک کنید. راه دیگه‌ای که برای اقامت هست اجاره سویت و خونه است که تو هرمز خیلی رایجه. کلی از محلی‌ها خونه‌شون رو در ازای پولی که معمولاً خیلی زیاد و غیر منطقی نیست در اختیار توریستا می‌ذارن. راه سوم هم اقامتگاه بومگردیه که این روزا داره تو هرمز زیاد هم میشه و یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین‌هاش صبوراست که معمولاً تو تعطیلی‌ها پر و حتما نیازه که از قبل رزرو کنید.
هم رنگ پوست همه آدمای دنیا سنگ داره، شیر و شنگ داره، واسه هر شخص چیزای قشنگ داره، از لوتی و جوکی خفن تا مثل ما مشنگ داره، از توپ و تفنگ تا ساز و زنگ ملنگ داره.
صبح بری شب بیا همه، یک هفته فقط بخواب
کمه،
اینجا باز مفخود چی و سود چی همه چیه نمه،
تقویم و ماه و سال دنیا بازار و آل خواب و خیال آدمه، یک قرون دوزارم بی خیال
شو. خب محل اقامتتون که قطعی شد، وقت گشت و گذار تو جزیره است. صبح که بیدار شدید و صبحونه محلی رو که زدید، اگه تصمیم به دوچرخه سواری دور جزیره و یا پیاده روی کل جزیره رو ندارید، یه موتور سه چرخ برای گشت جزیره بگیرید. پیشنهاد میکنم مدت زمان گشت و قیمت رو همون اول باهاش طی کنید. معمولا تو نصف روز میشه همه جاذبه ها رو دید. البته همونجوری که تو آهنگم شنیدین، چه نصف روز چه یه هفته چه یه ماه کلا واسه هرمز کمه. خوبی قضیه گشتای توی هرمز اینه که همه راننده های موتور سه چرخا یه جور درایور گاید محسوب میشن و بدون اینکه شما بهشون لیستی رو بگید، خودشون میبرنتون سمت جاذبه ها، اونجا پیادهتون میکنن و منتظرتون میمونن تا برگردید. جاذبه های این جزیره یکی از یکی قشنگ ترن، اما بعضیاشون برای من ویژه ترن. مثلا دره تندیسا که هم شکلایی که تو سنگا میشه تصور کرد جالبه، هم پرتگاهی که انتهای مسیر میشه دید، یا دره رنگین کمان که اصلا از اسمش مشخصه دیگه که چه جای خفنیه. میشه ساعت ها بین رنگای این دره راه رفت و کیف دنیا رو کرد. از معروف ترین ساحلایی که میتونید برید و از چشم اندازی که داره لذت ببرید، ساحل مفنقه که البته با این سرعتی که معروف و البته تخریب شد، مطمئن نیستم هنوز چیزی ازش باقی مونده باشه برای لذت بردن.
درباره جذابیت و ویژه بودن هرمز ساعت‌ها میشه بحث کرد. اما یکی از جاذبه‌های اصلی هرمز خود خاک قرمز رنگشه که مخصوصا این روزها تو شبکه‌های اجتماعی خیلی بحثش داغه. برای اینکه بیشتر سر در بیاریم که اصلا چرا این جزیره اینقدر ویژه است، با خانم دکتر کیمیا عجایبی که مدیر مؤسسه زمینشناختی خاورمیانه و مدرس درس زمینشناسی تو دوره‌های تور لیدری هستن، صحبت کردیم و ازشون خواستیم برامون از ویژگی‌های خاک هرمز بگن.
خانم دکتر عجبی، من اولین سوالم از شما اینه که خاک هرمز خیلی زمانش صحبت میشه که ما باید ازش محافظت کنیم، ازش نباید برداشت بکنیم به دلیل اینکه خیلی خاک خاصی داره. میخوام ببینم اولا نظر شما چیه و اصلا قبل‌تر از اون سوال من اینه که آیا واقعا از لحاظ زمین شناسی خاک هرمز خاصه؟
سلام، اول اجازه بدین که سلامی داشته باشم خدمت دوستان و اینکه خب خیلی ممنونم که این بحث خوب رو شروع کردیم که یک نقطه کوچیکی بشه که مردم عزیزمون به این مسئله توجه کنن. من اجازه میخوام اول از این موضوع شروع کنم که اصلا جزیره هرمز چجوری به وجود اومده.
خیلی عمالی. خب
خیلی از دوستان شاید بدونن که جزیره هرمز گنبد نمکی هست. حالا این گنبد نمکی چی هست، از کجا اومده؟ حدود، حالا بخوایم همینجوری تقریبی هم بگیم، حدود 500 میلیون سال پیش. فقط خواهش میکنم دوستان به عدد توجه کنن، 500 میلیون سال پیش محیط دریایی منطقه جوری بوده که این لایه نمکی اونجا گذاشته شده، رسوب کرده، و در طی این 500 میلیون سال دریا پیشروی میکنه، این منطقه میره زیر آب و رسوبات مختلف روی اون رو میگیرن و به مرور زمان تبدیل به سنگ میشن. فشار سنگ های روی باعث میشه که اون نمک مثل یک خمیر توی درز و شکاف لایه ها حرکت کنه، بیاد به سمت بالا. یعنی ما الان روی سطح زمین یک هدیه ای رو داریم که متعلق به 500 میلیون سال پیشه. حالا اصلا بگیم 1000 سال، چون توی زمین شناسی ما معمولا زمانمون زمانی هستش که فارغ از تصور زمان معمولی نیم ساعت و یک ربع و 10 دقیقه است. فقط بگیم کمترین بگیم 1000 سال. شما فکر کنید که 1000 سال طول کشیده تا این به اصطلاح لایه نمکی تشکیل شده و این گنبد نمکی الان روی سطح زمین هست. حالا آیا ما همین رو بهش فکر کنیم؟ واقعا انصافه که بخوایم این رو با یک برداشت کوچیک 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 بخوایم از بین ببریم. قرارگیری این خاک‌های رنگی کنار هم که کم کم 32 رنگ مختلف رو ما در اون منطقه داریم می‌بینیم تو خود جزیره هرمز به صورت خاص، یعنی حتی ما الان یک پراکندگی وسیعی از گنبدهای نمکی رو در جنوب کشور داریم، اما رنگ بندی که توی جزیره هرمز هست نسبت به همه گنبدهای نمکی متفاوته. پس این فکر میکنم خودش گزینه‌ای هست که میاد این منطقه رو یونیک میکنه، منحصر به فرد میکنه. حالا تمام این رنگ ها کنار هم، رطوبت اون منطقه، کانی هایی که در اون منطقه وجود دارن تو اون شرایط رشد کردن، شکل گرفتن و اون مجموعه رو به وجود آوردن. این مجموعه اگر از اونجا جا به جا بشه نمیتونه توی محیط جدید خودش رو تطبیق بده، یعنی همون چیزی که به اصطلاح مردم عزیز ما تحت عنوان پولک های نقره‌ای میشناسن از جزیره هرمز، اون به محض اینکه بیاد توی تهران بعد از یکی دو هفته که تو معرض هوا قرار بگیره تبدیل میشه به پودر سفید رنگ و هیچی ازش نمیمونه. نهایتاً خاک‌های رنگی بیاد تهران، بیاد تو خونه‌های مردم عزیز ما، من نمیدونم در عرض چند هفته میخواد باقی بمونه. بعد از چند وقت حوصله این عزیزان سر میره و اون رو راهی سد آشغال نمی‌کنن.
خانم دکتر، یه بحثی که حالا همیشه بین گردشگرات مطرحه، یعنی یه سری ها هستن که طرفدار این هستن که خب نباید برداشت کرد، نباید آسیب زد، اما یه سری هم همیشه در مقابل میان میگن که اینجا هم یه معدنه مثل هزاران معدن دیگه‌ای که تو کل دنیا، حالا ایران هست و ازش داریم برداشت میکنیم. حرفی که زده میشه میگن الان دارن کامیون به صورت صنعتی این خاک رو صادر میکنن و این مشت یک مشت برداشتن هر گردشگر آسیبی به این معدن نخواهد زد. خب ببینم تو این زمینه نظرتون چیه؟
ما اگر بخوایم به تاریخ و فرهنگ کشورمون برگردیم، فقط یه ضرب المثل بگم، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. من نمیدونم این چه تفکر اشتباهیه که بعضی از مردم ما دارن که ما اگر حالا یه ذره هم ما ببریم مگه چی میشه؟ همین یک ذره هم ما ببریم هاست که تموم میکنه اینها رو. عزیزان من، ما یک لایه فسیلی رو کامل در کشورمون از دست دادیم به خاطر همین یک ذره بردن ها. کشورمون، من یک سوال میپرسم از شما، چقدر جمعیت داره؟
80 میلیون فکر میکنم حدودا.
خیلی خوب، 80 میلیون مشت خاک هرمز رو در نظر بگیرید، چیزی از جزیره هرمز باقی میمونه؟ نه. و یک سوال دیگه، آیا اگر نسل قبل از ما، بگیم حالا 50 سال پیش، نمیدونم 100 سال پیش هم همین تصور رو داشتن، آیا الان جایی به نام جزیره هرمز وجود داشت که ما بخوایم لذت ببریم توش؟ من نمیدونم. ما هممون یک شعار داریم و اون گردشگری پایداره. من نمیفهمم کجای این کار پایداریه. ضمن این که اینم بگم خدمتتون، اگر یک مجموعه به نام معدن میاد کار برداشت انجام میده، همه چیش حساب شده است. معدن از یک جایی به بعد تعطیل میشه. چرا؟ چون دیگه اونجا اگر بیش از اون بخواد برداشت بشه چیزی باقی نمیمونه و زمان احیاش هم زمان طولانی هست.
یه اشاره کردیم به بحث گردشگری پایدار، چیزی که ما تو جلون خیلی در موردش حالا سعی میکنیم که صحبت بکنیم. یکی از بخشای این گردشگری پایدار میدونید توانمندسازی جوامع محلیه و بحث مثلا اینی که جوامع محلی آموزش داده بشن که صنایع دستی درست بکنن، اینکه این رو مثلا بیایم یه ارزش افزوده‌ای تو این خاک ایجاد بکنیم، یعنی اینو بیایم تو نقاشی استفاده بکنیم یا نه مثلا جمعشون بکنیم لایه لایه رنگ‌های مختلف رو توی شیشه ها. این از نظر شما به نظرتون آیا اوکیه که ما با ادعای ارزش افزوده این کارو بکنیم یا نه؟
جملتون رو خوب تموم کردید. با ادعای ارزش افزوده این کارو بکنیم یا خیر؟ متاسفانه مشکل ما همینه. خیلی از موارد یک سرپوش قشنگ میاد روش گرفته میشه. بله کار بسیار کار قشنگه. ببینید ما تو بحث ژئوتوریسم، اصلا بحث ژئوتوریسم این هستش که شما بیاید گردش جامعه محلی رو به نفع برسونید، انتفاع گردشگری زمین شناختی برسه به جامعه محلی، اما به چه قیمتی؟ ما توی بحث ژئوتوریسم میگیم اگر فراورده‌ای استفاده ازش به عنوان یک پروداکت محلی، به عنوان یک محصول محلی ضرر و اون محیط نزنه، اوکی اشکال نداره، اما به شرطی که اون موازین و چارچوب ها لحاظ بشن توی کار دیگه. یه دفعه دقیقا چیزی میشه که اصخایی میکنم، الان شما وارد جزیره قشم میشی، جزیره هرمز میشی، تمام دور تا دور اون اسکله که دارید وارد میشید پر از این شیشه ها. خب شما خودتون حساب کنید اون نقاشی خیلی کمتر خاک مصرف میکنه روی شیشه تا اون شیشه پر شده، اون لیوان پر شده که به عنوان شمع داره کار میشه ازش.
من یه سوال دیگه هم بپرسم در مورد یک اتفاقی که خیلی سالها میفته، حالا یه سالی نمیفته ولی تا سالها بعد اثرش رو میشه دید. این ماجرایی که به اسم فرش رنگی هرمز معروفه.
وای نگید که دست رو نقطه حساسی گذاشتید. من خودم یکی از کسایی هستم که واقعا دغدغم این فرش جزیره هرمز هست و همیشه در موردش صحبت کردم. ببینید کار زیباییه اما اصولی نیست. من نمیفهمم ما مگر صحبت نمی کنیم از گردشگری پایدار؟ چرا فراوردمون ناپایدار باید باشه؟ چرا جایی که این فرش درست میشه یک بار برای همیشه نیست؟ یک جایی دور از ساحل در یک منطقه‌ای با حفاظت با پوشش که باد و بارون و اینها هم به هیچ صدمه نزنه، یک بار برای همیشه این طرح فرش ایرانی رو به خاک هرمز درست کنن، خیلی هم زیباست و باعث جذب گردشگر میشه. اما اینکه شما میایید این خاک رو میبرید از محل تشکیل خودش میبرید میرید تو ساحل، دو روز بعد جذر اومد ساحل باعث میشه این از بین بره، منظره زشتی تو اون منطقه ایجاد کنه. من نمیدونم واقعا این چه اصلیه که اونجا راه افتاده متاسفانه بین مردم و بین گردشگرها داره رخ میده. این یک بار باید، کاش مردم جزیره هرمز خودشون به این فکر میکردن که این رو در مکانی درست کنن که یک بار برای همیشه باشه، روش پوشیده بشه، حالا با شیشه. ببینید ما شما توی آکروپولیس یونان که میرید کل اون محوطه باستانی زیر شیشه است، زیر پای شماست.
درست.
چون باید تو اون محیط قدم بزنی، باید ببینی. اما اگر قرار باشه این همه گردشگر که از دنیا میرن اونجا برن تو اون محیط قدم بزنن، اون محیط رو نابود میکنن. خب این شیشه فرش جزیره هرمز هم چه اتفاقی براش بیفته؟ توی محوطه محفوظ بمونه، از باد و بارون دور باشه که برای همیشه بمونه.
بسیار هم عالی، مرسی از در واقع نکاتی که گفتین. یک سوالی هم من شخصا دارم از دست خانم دکتر، این که حالا به هر حال ممکنه که هر کدوم از ما به خاطر ناآگاهی یا به خاطر اینکه خب در واقع اون موقع با این اصول گردشگری پایدار آشنا نبودیم، یه بخشی از این خاکار ممکنه از هرمز به قصد حتی خوب، به قصد اینکه به جواب محلی کمک بکنیم خریدیم و تو خونمون هست. آیا برگردوندن این خاک ها به این جزایر کار درستیه؟
والا اینم یک موجی بود که جدیدن من شنیدم راه افتاده. خب حالا یک بخش مثبت این قضیه رو میتونیم این ببینیم که همین احساس که یک احساس گناه، حالا یا بگیم یه احساس اشتباه هست که من این کارو کردم، همین باعث میشه که این حرکتی در مردم باشه که دیگه این کار انجام نشه. این بسیار نکته مثبتی. اما اگر قرار باشه همه این خاک نمیدونم به صورت قراقاتی ریخته بشه یا ببرن یه جای تپهی رو درست کنن، نمیدونم واقعا چه هدفی پشتش هست. کاش اون رو هم به صورت منظم، به صورت روتین انجام بدن، یک جای خاص رو فقط، دیگه نه کل جزیره رو خراب کنن که فقط میخوان این خاکا رو برگردونن.
جلوی خیلی از جاذبه ها دستفروش های محلی رو میبینید که خوراکی های محلی یا صنایع دستی میفروشن و میتونید کلی سوغاتی قشنگ بر خودتون بگیرید. اما همونجوری که تو مصاحبه خانم دکتر عجایبی شنیدید، بحث فروش خاک هرمز در قالب صنایع دستی هم چند وقتی خیلی باب شده. یکی از افرادی که خیلی به حفظ و معرفی هنر مردم بومی هرمز کمک کرده و موزه معروفی هم تو جزیره هرمز داره، جناب دکتر نادعلیانه. با توجه به اهمیت حفظ خاک هرمز، از دکتر نادعلیان در رابطه با استفاده از این خاک تو صنایع دستی پرسیدیم.
آقای دکتر، مزاحمتون شدم در رابطه با در واقع صنایع دستی که این روزها توی هرمز بیشتر رواج پیدا کرده، در صنایع دستی که توی اون داره از خاک هرمز استفاده میشه، و میخوام بدونم فعالیت هایی که شما در هرمز داشتین، فعالیت هایی که منتج شده به موزه بسیار خاص و منحصر به فردی که توی هرمز دارین، از ابتدا قرار بوده همین مسیر رو طی کنه؟ یعنی این کاری که محلی ها دارن میکنن از ابتدا همون پروژه تعریف شده بوده یا نمطی و جداگانه ای داره پیش میره؟
ببینید، صنایع دستی که متمایز باشه از صنایع دستی که از قبل وجود داشته، دو سه نوع صنایع دستی جدید هست و از صدا بعد نیست اون گونه های سنتی رو بسن. مردم جزیره هرمز یه فضای بینا فرهنگی دارن، بخششون یا عمدهشون از طرف میناب هستن، یعنی به نوعی مرتبط با اونجا هستن. خب مینابم بخش سفال که به شکل جهله یا برقه های مینابی و یا زنبیل بافیشون بوده که خب بیشتر در خود میناب کار می شده و در جزیره هم مورد استفاده قرار می گرفته و کمتر اینجا تولید می شده. نمونه دیگه انواع گلابتون دوزی و خوشدوزیه که در پوشش محلی هست. زمانی که جزیره یه خواست گاه گردشگری پیدا کرد، بیشتر مدیون یا مرهون برگزاری جشنواره‌های هنر محیطی بود که خاک مورد توجه قرار گرفت. ابتدا خاک قرار نبود که بره در صنایع دستی، ابتدا در مقیاس کوچیک کار میشد که خب اون در کارگاه‌های من بهش توجه شد و پرداخته شد. بعد از اینکه به شکل تکراری در مقیاس بزرگ کار میشد، پیش‌فرض خود من این بود که بخشی از این خاک میتونه برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در مقیاس کوچیک پشت شیشه کار بشه، که خب تصورم این نبود، یعنی پیش‌فرض خود من این نبود که در این مقیاس بهش توجه بشه یا مورد بهره برداری قرار بگیره. اما میشه گفت با رشد سریع گردشگری، یه نوعی دیگه ای به موازات نقاشی پشت شیشه رواج پیدا کرد که به شکل لایه لایه و ادویه‌ای کار میکردن که یه اشکالی رو هم درمی آوردن. تا اونجا که من شناخت دارم، اونا در پترای اردن که شنای رنگی داره زیاد کار میشه و گاهی وقتا افرادی که میگن آقا این دستر از کشور عربی در آورده، در اصل شاید نظریه غلطیه و اونا بیشتر در کشورهای خاصی مثل اردن یا حتی تونس که من سفر داشتم دیدم که کار میشه، و اگر بیاد و کشورهای حاشیه خلیج فارس، تصور بر اینه که اینا از هرمز رفته، در حالی که این رو من الزاماً در همه موارد تایید نمی کنم. اما این نکته رو بگم، پس از اون دوره‌ای که این احساس خطر به وجود اومد یا نگرانی، ابتدا من اون شاگردایی که پشت شیشه نقاشی میکردن اینا رو ترغیب و تشویق کردم که بدل سازی کنن، یعنی با پودر شن و شنی که برای سنگ ساختمانی استفاده میشه و پودرهایی که معدنی هستن تلفیق بشه، رنگای نایاب جزیره با اینها ساخته بشه که مورد قبول قرار گرفت و این کارهایی که نقاشی پشت شیشه یا کار هنری بود به این شکل تداوم پیدا کرد. درچه آنچه که در موزه من ارائه میشه الان میتونم بگم که کارهای اخیر حتی 1% هم نقاشی های پودری از خود خاک جزیره استفاده نمیشه، حتی خاک سرخش. اما گونه دومی که خود من هیچ سهمی توی پیدایشش نداشتم، تصادفاً متوجه شدم که یه عده از شاگردای من که به اون حوزه‌ام گرایش دارم، یه نفر به من گفت این خاکایی که شما میسازید برای نقاشی اینا میدارن برای لایه لایه بطری استفاده میکنن. اونجا بیش از این که من ناراحت بشم از این هم خوشحال شدم و ابتدا اونا قیمتشون خیلی بالا بود، بعدن این شنها یا پودرهای بدلی به این شیشه هم سرایت میدارن. منطقه از اونجا که خود زنا احساس میکنن بازاریابیشون ممکنه موفق نباشه، میگن مثلا این پودرها رو ما میکوبیم. افراد علاقه من به محیط زیستم، اونایی که نگرانن یا موزه میپرسن یا گلایه میکنن که آقا این چه وضعیه و چرا اینا فروش میره، من بهشون تا اونجایی که لازمه آگاهی میدم و اطلاع رسانی میکنم. اما این نکته باید گوشزد بشه که خام فروشی در حد محدود، یعنی کانی ها رو یا خاک خام رو از خود جزیره برداشته بشه، مثل ماسه های نقره یا خاک سرخ، به ندرت دیده میشه که اونها هم برای فروش ارائه میدن. این ناشی از دو سه نکته: نیاز اقتصادی خود اون جامعه محلی، عدم مدیریت مسئولین بومی و اشتهای سیری ناپذیر خود گردشگرها که اون اهمیت این ماجرا رو نمیتونن و گاهی وقتا توسط راننده های بومی، حالا قبلا اونا با گردشگرها مساعدت و همیاری هم میکردن، ولی الان خوشبختانه در خود جزیره حتی راننده ها یا بومی ها این حساسیت رو دارن که این مواد طبیعی اما خاک سرخ یا نقره‌ای به شکل خام خارج نشه. و خود من از من سوال میشه که آیا از اونها بخریم یا نخریم، و اتفاقا میگم اونایی که هیچی از خاک استفاده نکردن برای حمایت از اقتصاد اونا برید خرید کنید که اونا تشویق بشن، و اتفاقا بگید که ما اینو به شکل تمثیلی به عنوان هنر دست شما میخریم، ارزشش نمیخواییم، مدیون این باشید که بگیم خاکه، یعنی یک نوع آفرینش مجدد.
آقای دکتر، این بدلسازی رو چطوری میشه فهمید؟
در جزیره هرمز یه بار یه زمینشناسی اومده بود، میگفت یک نوع آبیه، اینا به من گفتن این معدنش کجاست، منم اتاق پشتی موزه رو نشون دادم، گفتم اونجا. خیلی از رنگا اگر دقت کنید در اونایی که ساخته میشه برای که جلوه دفتری داشته باشه خیلی تیزن، بعد کسی که ساکن جزیره باشه یا یا کسی که نگاه هنری داشته باشه از یه دانه بندیش متوجه میشه. اگر چه در همینایی که 70% چیزه، مثلا یه نوع شن روان هست خب استفاده میکنن، اون شن روان مثل هر شن کبیری همه جا هست، یا حتی ماسه ساحل، یا حتی پودرهای سنگی که تو کوه سفیده، اونا رو میشه کار کرد. اون سفیدهای تیز، آبیای تیز، زردهای تون، صورتی ها هیچ کدوم به شکل خام در جزیره وجود نداره. بعضی هم که وجود داره نوعی زرد در واقع. خب تجربه ما این بود که بدل سازی کنیم، اما بعضی از بومی از بدل سازی فراتر رفتن، برای جلوه بهتر حتی در رنگ ها اغراق می کنن، مثل عکس هایی که با فتوشاپ کنتراست رو می برن بالا، مثلا اون آبی ملایم رو می کنن یا آبی سیز. که به نظر من این از نظر آفرینش و هنری جذابیت، یعنی ما باید کاری کنیم که در آینده هنر از ارزش من بودن ماده هنری پیشیده
بشه. من فکر نمی‌کنم انقدر پیچیده باشه. من تا قبل از اینکه من با شما صحبت کنم، چون ما اطلاعاتی در رابطه با این بدلسازی نداشتیم، چیزی که می‌خواستیم به مخاطبای خودمون بگیم این بودش که توی حداقل این تعطیلات و از این به بعد هر وقتی که میرن سمت هرمز، حداقل اون شیشه‌هایی که خاک توش هستش رو اصلاً تهیه نکنن. و الان با یه گزینه جدیدی روبرو شدن که بدلسازیه و اصلا نمیدونیم که الان نمیشه تشخیصش داد، نمیتونیم بفهمیم چند درصد از این
اتفاقی که من فکر میکنم بهترین روش اینه که اولا خود اون زنایی که صنایع میفروشن اگر نیت یادگاری و خرید باشه کالاهای زیادی اونا دارن. اولین که گردشگر اگه خواست کمک اقتصادی به اونا بکنه، گاهی وقتا مقیاس در حد یه لوله کوچیکی که در حد گردنبند کوچولوی چند تا لایه است و من خود اونها هم باز درش بدلی وجود داره تا بتونن مقیاس رو کوچیک کنن و زیاد حساس نباشن. با این روی کرد من فکر میکنم میتونن زنبیل از اونها خرید کنن، میتونن برده خرید کنن، میتونن صنایع دستی صدفی خرید کنن که اونها مربطه بعضی حواشی داره، یه میگن خب اونم ممکنه مخل موازنه محیط زیستی باشه کسی که اونا رو، خب اونا هم خب اغلب وارداتی چین هست و چنین نگرانی رو حداقل در جغرافیای ایران نمیتونیم داشته باشیم، ولی در یه گستره جهانی اگر تشخیص داده بشه که اونا سیر بیرویه میشن، خود اونم هست در که سالمترینش به نظر من خرید برقه ها یا کارهای مقیاس کوچیکه. و با این روی کرد که اصلا ما به عنوان خریدار به اون خانوما بگیم که ما ترجیح میدیم بدلی باشه و ترجیح میدیم که هنر شما رو بخریم، نه ماده خام شما رو از جزیره خارج کنیم.
همطور که شنیدین، صحبت در مورد درستی هر کاری رو توی گردشگری میشه ساعت‌ها ادامه داد، چرا که معمولا یه مرز ظریفی اون وسط هست. ما سعی کردیم هر آنچه شرط بلاغه است رو باهاتون در میون بذاریم و پیشنهادمون اینه که هرمز که رفتید، نه تنها خاکش رو تو شیشه نکنید، که از صنایع دستی که صرفاً خاک ریخته شده تو شیشه و هیچ ارزش افزوده‌ای نداره نخرید. البته فکر کنم نیاز به تاکید نداره که این قصه در مورد همه جزایر به خصوص خاک نقره‌ای هنگام هم صادقه. قبل اینکه از هرمز خارج شیم اینم بگم که خفه نشم دیگه، درسته که خود آرامش جزیره و حتی دیدن خاکش باعث میشه که کلی کیف کنید از بودن تو جزیره، اما اینگونه نباشه که از دیدن جاذبه ها غافل بشید و مثل خیلیا برید یه گوشه جزیره کم کنید و بعد هم با افتخار برگردید شهرتون رو بگید من یک ماه هرمز بودم و دیگه هرمز رو عین کف دستم بلدم.
چه از هرمز و چه از بندر میتونین خودتون رو برسونین به جزیره زیبای قشم. ببینید این صفت رو من همینجوری نمیدم به یه جا. این جزیره واقعا جادویی و مطمئن باشید یه بخش از وجودتون رو پیش خودش نگه میداره. اسکله قشم توی شهر قشم قرار گرفته. همین اول کار بگم که شهر قشم با جزیره قشم فرق داره و معمولا وقتی داریم از قشم زیبا صحبت میکنیم اصلا و ابدا منظورمون شهر قشم نیست. شهر قشم توی منطقه له شرقی جزیره قرار گرفته و از تمامی جاذبه های اصلی جزیره دوره. این دوری که میگم نیم ساعت و اینا نیستا، مثلا شما تا غار نمکی چیزی در حدود 2.5 ساعت راه دارید. راستی اصلا میدونید اندازه قشم چقدره؟ قشم 1491 کیلومتر مربع، زیاده واقعا. میدونستید قشم از 43 تا کشور دنیا بزرگتره؟ عجایب. قشم از کشورهایی مثل بحرین، هنگ کنگ، مالی و لیختنشتاین بزرگتره. واسه همینه که انتخاب جای اقامت بسیار توش مهمه. با کمال احترام به اقامتگاه و هتل‌های شهر قشم، من پیشنهادم اینه که توی راسته مرکز جزیره اقامت بکنید. جایی که هم به جاذبه ها نزدیک ترید و هم میتونید حال و هوای اصیل قشم رو توش تجربه کنید. انتخاب با شماست. این روزها و به لطف برنامه‌های توانمندسازی متعددی که تو اون منطقه برگزار شده، کلی اقامتگاه محلی هستن که میتونن پذیرای شما باشن. از شیب دراز و نقاشه بگیر تا تبل و هفرنگو و سهیلی. هر کدوم از این اقامتگاه‌ها ویژگی‌ها و کاراکتر خاص خودشون رو دارن. در نتیجه حتی شاید دلتون بخواد توی بیشتر از یکیشون اقامت کنید. اما حالا که اینجایی من دلم نمیاد از یه جاذبه مهم شهر قشم بگذرم. اگه فکر کردی میخوام درباره قلعه پرتغالیا صحبت کنم، خب طبیعتاً دارین اشتباه میکنین دیگه. البته ربط داره ها، ولی نه دقیقاً. ببینید شهر قشم قلعه پرتغالیای خوب داره واسه دیدن.
البته که کلا قلعه های این شکلی تو جنوب زیاده. حتی یه خوبش هم توی هرمز هست که میتونید اونجا رو هم ببینید.
آره، ولی خلاصه قلعه رو که دیدین بیاین بیرون و سمت راست قلعه غذافروشی خیلی کوچولو و خودمونی میبینین که چند تا صندلی پلاستیکی هم گذاشته تو کوچه. به ظاهر ساده مغازه نگاه نکنین. برید تو و خوشمزه ترین خوراک کوسه عمرتون رو بخورین. طبق معمول بحث غذا که میشه من اختیار از کف میدم، اما این دفعه چون بحث خیلی تخصصیه از پرویز امینی عزیز که اتفاقا توی روستای تبل اقامتگاه داره خواستیم تا برامون از غذاهای جنوبی بگه.
معمولا بیشتر غذاهایی که اینجا سرو میشه دریایی هست، از قبیل قلیه ماهی. قلیه ماهی جنوب خیلی معروفه و معمولا قلیه ماهی رو جنوبی ها با چند روش درست میکنن که یکی از روش های پرطرفدارش درست کردن این با تمر هندی و خرما هست. میگو دو پیازه داریم، ماهی کباب داریم. معمولا تبلی یا ماهی رو درسته روی خود اخگر میندازن و ماهی کباب میکنن و یا روی یه صفحه فلزی میذارن. ماهی سرخ کرده داریم که این ماهی معمولا با ادویه هایی که توی خود جنوب درست میشه استفاده میشه. پودونی داریم، معمولا پودونی با گوشت کوسه درست میکنن و بومی های اینجا سعی میکنن که معمولا کوسه هایی که وزنشون از 2 کیلو به بالا نباشه بیشتر استفاده میشه. غذایی داریم به نام حواری که خیلی معروفه و معمولا زمانی که اینجا مهمون دعوت میکنن این غذا رو سرو میکنن. این حواری با روش های مختلفی درست میشه، از جمله مرغ، ماهی، میگو و بیشتر میگوهای ریز که توی فصلهای تابستون سید میشه و خشکش میکنن استفاده میکنن. حلیم داریم که بازم حلیم با چند روش درست میشه. با گوشت مرغ داریم، با گوشت قرمز داریم و با گوشت سفره ماهی. کلمبا داریم، مفلک داریم که با گندم و جو درست میکنن. این غذاها قدیمی هستن ولی همچنان تو خونه هایی که قدیمی ترن و آدم های مسن در اون خونه هستن این غذاها هنوز پا بر جا هست و درست میشه. هاردو داریم که این غذا جز غذاهای اصلی و قدیمی هست و با آرد و ماهی درست میشه. این غذاها در تمام ماهای سال استفاده میشه. خاکو داریم که با خرما و آرد و زیره و روغن حیوانی درست میشه. معمولا این غذا بیشتر زمانی که مهمون میاد به عنوان عصرانه استفاده میکنن یا خیلی از ماهیگیرا هستن که اینو با خودشون به دریا میبرن، چون این غذا خیلی پر انرژی هست. لچ رنگینه داریم که با فرآورده های دامی و خرما درست میشه. این غذایی بود که به عنوان وعده های اصلی استفاده میشه. اما در کنار این ما ماهی هایی داریم که در آب نمک گذاشته میشه و بعد تابستونا اینو توی هوای آزاد خشکش میکنن، از جمله کوسه یا اشبل ماهی و همچین ماهی مرکب، که این روش طعم خاصی داره و جز محصولات خیلی گرون به حساب میاد و طرفدارای خیلی زیادی داره. معمولا روستای طبل زمستونا اصرا توی خونه ها همیشه چای شیرین زنجبیلی هست که همراه با کشک گاو تو خود خونه های خودشون درست میکنن استفاده میشه. شیر شتر از محصولات پرطرفدار روستای طبل هست و کار جالبی که توی روستای طبل در تابستون صورت میگیره جمع‌آوری عسل جنگل هرا هست. زنبورای وحشی به صورت خودجوش کندوهای طبیعی داخل درخت هرا درست میکنن و بومی ها برای جمع‌آوری عسل طبیعی به این جنگل در دمای 50 درجه و گاهن 55 درجه هم میرن واسه جمع‌آوری این عسل خیلی خاص و طبیعی. دوستان، این خلاصه ای بود از غذاهایی که ما تو این روستای طبل و یا توی قشم استفاده میکنیم.
شاید اولین چیزی که توی قشم نظرتون رو جلب کنه اینه که به نسبت دور افتاده بودنش، زیر ساختای گردشگریش خیلی بهتر از خیلی شهرهای دیگه کشورمونه. نمیگم عالیه ها، ولی حداقل یه نشونه هایی هست، یعنی اینکه اینجا یه مسئول دلسوز داشته و خونه دلها براش خورده تا به اینجا رسیده. دلیل اون اینه که کل قشم به عنوان یه ژئوپارک ثبت شده. ژئوپارک ها مجموعه هایی هستن که زیر نظر یونسکو اداره میشن و باید استانداردهای گردشگری و محیط زیستی مشخصی را رعایت کنند. ژئوپارک ها نشون دهنده تنوع عظیم زیستی و زمین شناختی کره زمین و معمولا مناطقی هستن که بهشت طبیعت گردا محسوب میشن. پروسه ژئوپارک شدن قشم و خیلی اتفاقای مهم دیگه‌ای که اونجا افتاده مدیون یه آدمیه که کمتر کسی است که اهل طبیعت باشه و نشناستش. بیژن فرهنگ درشوری که سالها تو محیط زیست ایران زحمت‌ها کشیده و مدتی هم مدیر محیط زیست قشم بوده، برای قدم به قدم پیشرفت اون منطقه حسابی زحمت کشیده. بعد از سالها تلاش تو سال 85 قشم به عنوان یه ژئوپارک توسط یونسکو ثبت میشه. اما چند سال بعد و علارغم بارها اخطار و تذکر، مسئولین به خواسته های یونسکو توجه نکردن و توی اتفاق دردناک اسم قشم از ژئوپارک‌های جهانی خط خورد. چند سال طول کشید تا با همکاری منطقه آزاد و اقداماتی مثل راهسازی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین محلی، تو سال 96 دوباره قشم به لیست ژئوپارک‌ها برای 4 سال برگشت.
اما بیایم ببینیم چه مسیرهایی تو قشم و اطرافش وجود داره. یکی از مسیرهایی که با گذر کردن ازش میتونید چند تا جاذبه رو با هم ببینید، جاده جنوب شرقی جزیره است. اگه از شهر قشم بیایم پایین، میتونید یه سر به غارهای خوروست بزنید و توی دالوناش جولون بدید و بعد برید روستای برک خلف و سراغ دره زیبای ستاره ها.
ما اینجا قصد نداریم اطلاعات بدیهی رو که تو هر سایتی میتونید پیدا کنید و بهتون بگیم. فقط اینو بدونید که دره ستاره ها یکی از زیباترین و اصلی ترین جاذبه های زمین شناسی قشم و واقعا نباید از دستش بدین. اینجا یکی از اون جاهاییه که میارزه که یکی از غروباتون رو توش تجربه کنید. وقتی باد لابلای این کلوتا میپیچه، یه صدای وهمالود هومانند ایجاد میکنه.
اینجوری که میگه اصلا ترسناک نیست، واقعا صدای هو اینجوریه.
خلاصه این صدا رو ایجاد میکنه و واسه همین محلی‌ها خیلی معتقدن که اینجا جن داره. الان مسئولین پارک اجازه نمیدن که بعد از غروب توی سایت باشین و اونجا رو تخلیه میکنن.
کیمیا بذار من یه چیزی به خاطره‌ای بگم. ما رفته بودیم اونجا با یه اکیپی از دوستان، بعد من و یکی از بچه‌ها رفتیم یه ذره قدم زدن وسط اون کلوتا و اون عوارضی که هست. یه جایی نشستیم به غروب نگاه کردیم. خیلی شب قشنگی بود، هلال ماه بود، سیاره زهره بود، بسیار منظره جذابی بود. ما نشستیم هی میشیدیم سوت میزنن همه رو دارن بیرون میکنن، بعد کم کم فهمیدیم ما رو نمیبینن. خب ما هم نشستیم و واقعا شب واقعا ترسناکی داشت. یعنی من با اینکه عاشق شب هم ستاره ها و اینها، دیدن اون آسمون شب توی اون در واقع در ستاره ها خیلی کم کم ترس برمون داشت. بعد راه افتادیم اومدیم و سمت در ورودی، نزدیکای در ورودی که بودیم یهو دیدیم موتور در واقع نگهبانا روشن شد، اومدن اولین کاری که کردن این که یه دور دورمون زدن که مطمئن بشن پامون سوم نداره، و بعد از اون بود که خیلی ترسناک پرسیدن شما کجا بودین؟ گفتیم میچودی که اینجا مونده بودیم این پشت. آخه ما همه رو بیرون کردیم، چطور شما رو ندیدیم؟ و واقعا ترسیده بودن، یعنی اصلا اینجوری نبودش که خیلی شاکی باشن، خیلی ترسیده بودن و خوشحال بودن که بالاخره ما داریم از اون فضا میریم بیرون.
درود فراوان به شنونده های رادیو جولون. من انسیه، دانشجوی ایران شناسی هستم و با دوچرخه سفر میکنم. مدتیه که در حوزه جنوب ایران و خصوص استان هرمزگان مطالعه و پژوهش میکنم. در این قسمت میخوام در مورد بخشی از فرهنگ و آداب و رسوم جنوب براتون صحبت کنم. آیا تا حالا کلمات باد، زار و جن به گوشتون خورده؟ مردمان جنوب ایران بر اساس یک رسم دیرینه که بخشیش از افریقا و بخشی از اون از شمنهای شرق و مغولستان میاد، به وجود نیروهای غریبی باور دارن که به اونها باد میگن. اگر کسی به این بادها مبتلا بشه، درمان او با انجام یه سری مراسم و توسط بابازار یا مامازار امکان پذیره. اگه بخوام به صورت خلاصه براتون بگم، این بادها انواع مختلف و اسمهای متفاوتی دارن و هر کدومشون تأثیراتی میذارن و درمانهای خاص خودشون رو هم دارن. بادهای مسلمان کم خطرتر و بادهای کافر پرخطر و مرگافرینن. حالا شخصی که به این بادها گرفتار میشه، اگه ندونه که باد داره، میره پیش دکتر و درمان میخواد. اما درمان نمیشه، پس بعد از مدتی متوجه میشه که باید بره پیش بابازار یا مامازار. در طی یک مراسم که بهش بازی میگن، بابازار یا مامازار اشعار میخونه و دهل که اونم انواع داره اونجا نواخته میشه با ریتمهای مختلف. بابازار و مامازار شروع به صحبت کردن با بیمار میکنه. نکته ای که هست اینه که، یعنی اعتقاد بر اینه که، بیمار خودش حرف نمیزنه، بلکه اون بادی که درون جلد شخص بیمار رفته با بابازار یا مامازار صحبت میکنه و گاهی با زبانهای عربی، انگلیسی، سواحلی و غیره صحبت میکنن. و اینجاست که بابا یا مامازار متوجه میشه که فرد مبتلا به چه نوع بادیه. مثلا شیخ شنگر که خطرناکترینشونه، لیوا یا بقیه اونا. بعد از این که متوجه نوع باد شدن، ازش میپرسن که چی میخواد تا مرکب که همون بیماره رو ترک بکنه و اصطلاحاً به زیر بیاد. بادهای مختلف چیزای متفاوتی میخوان، مثلا طلا، پارچه، خون یا هر چیز دیگه. و برای باد در مراسم بازی باید سفره بندازن. یه سری کارا هم میکنن. مثلا روی مرکب پارچه میاندازن که کسی اون رو نبینه و به تن اون مرهمی از گیاهان مختلف که بعضی هاش از هند اومده میمالن. گشته رو دود میکنن. گشته ترکیبی است از گیاهان مختلف که برای درمان بر سر سفره نیازه. در این مراسم فقط اهل هوا میتونن شرکت کنن. اهل هوا کسایی هستند که به بادی مبتلا شدن و علاج یافتن، که در گذشته توسط زنی به مراسم دعوت میشدن که بهش خیزرانی میگفتن. این مراسم از 1 تا 12 شب میتونه طول بکشه. بعد از اینکه بیمار خوب شد، اون هم به جرگه اهل هوا میپیونده و از این پس یک سری کارها رو باید و یک سری ها رو نباید انجام بده. مثلا همیشه باید لباس مرتب بپوشه و عطر بزنه و یا اینکه کارهای خلاف نکنه و خیلی موارد دیگه. براتون بگم که باباها یا مامازارها چه کسانی هستند. این افراد کسانی هستند که قبلاً به بادی مبتلا شدند و البته این مقام در قالب موارد از پدر یا مادری که بابا یا مامازار بوده به ارث میرسه. در مراسم بازی خود بابا یا مامازار گب دهل میزنه و میخونه و بقیه با اون همخونی میکنن. ریتم های عجیب رو در فیلمی که توسط ناصر تقوایی درست شده میتونین ببینین. این فیلم با نریشن احمد شاملو گویای بسیاری از زوایای این مراسمه.
این درخت کنار شبها لانه جن است و در جنوب جن زده بسیار است. پشت این خاکستان یک خاکستان دیگر و پشت این خاکستان یک خانه مقدس است. اهل هوا شبها به این خانه می آیند تا به دوای اعتقاد شفا یابند. اهل هوا شبها در اتاق پشت این دیوار جن را از تن بیرون می کنند.
در ادامه اون جاده میتونین جزایر ناز رو هم ببینین. کلن تو بازدید از قشم دونستن وقت جزر و مد آب خیلی مهمه. اگه بلدی این که سرچ کنین و تو سایت های هواشناسی یا سایتی مثل تاید فورکست لوکیشن رو بزنین و زمان جزر و مد رو ببینین. اگر نه بهترین رفرنس شما محلیان. خیلی راحت ازشون بپرسین تو این چند روزی که ما اونجا هستیم مد آب کیه حدودا. فرقش اینه که مثلا تو موقع مد آب میاد بالا و جزایر ناز وسط آب هستن، اما موقع جزر آب اونقدر میره عقب که میتونید پیاده برید تا جزایر. ادامه این مسیر هم میرسه به یه روستای مهم تو تاریخ معاصر قشم، یعنی شیب دراز. تا حالا اسم لایک پشتای فوز عقابی رو شنیدین؟ اسم بیژن فرهنگ درشوری علاوه بر فعالیتایی که کیمیا بهش اشاره کرد با یه اتفاق مهم گره خورده و اون هم حفظ یکی از گونه های در حال انقراض اون منطقه به اسم لاک پشت پوز عقابیه. ما نخواستیم که دوباره مزاحم استاد بشیم و ترجیح دادیم که از مصاحبه استفاده کنیم که چند سال قبل خانم مینو صابری با ایشون انجام دادن و توش داستان این اتفاق رو شرح دادن. اگه موافقین داستان این پروژه بزرگ زندگی مردم قشم رو به نوعی عوض کرد رو با هم بشنویم.
در رابطه با لاک پشت پوز عقابی که شما برای حفظش تلاش کردین، هم راجع به این نوع لاک پشت توضیح بفرمایید، هم چه تلاشایی کردین؟
ببینید، من سال 80 رفتم جزیره قشم. قبل از 1380 من از 1350 تو محیط زیست کار میکردم، یعنی از سال اول تأسیس محیط زیست در ایران. من از 76 و اینا سازمان اومدم بیرون به صورت آزاد، با مشاوره کار میکردم، با آژانس‌های توریستی کار میکردم و بعد رفتم با منطقه آزاد قشم کار کردم. اونجا مسئولیت محیط زیست قشم با من بود. مسئولیت محیط که زیست منطقه آزاد عشق، البته جزیره‌ای اداره محیط زیست دیگه ای هم داشت. اونجا من کارو شروع کردم، جزیره رو تمیز کردم، هر را کاشتم، پرنده ها رو نگه داشتم، جوها رو درست کردیم، زباله ها رو جمع کردیم، خیلی کار کردیم. رئیس خوبی داشتیم تو منطقه آزاد، آی انبار به محیط زیست خیلی علاقه داشت. یه روز من متوجه شدم که لاکشتا دو ساحل جنوبی دشت تخمگذاری میکنن، اواخر سال 80 بود. من تا اون موقع نمیدونستم، نه تنها من بلکه هیچکی نمیدونست که لاکشتا تو ساحل جزیره دشت هر سال میان تخم میذارن. مردم محلی میدونستم ولی مراکز تحقیقاتی و سازمان محیط زیست و اداره محیط زیست بندرعباس خبر نداشت. من رفتم اونجا، مردم منتظر لاکشتا بودن که بیان و تخم بذارن و تخمشو بردارن بخورن. مردم گوشت لاکپشت نمیخورن، لاکپشتو شکار نمیکنن، ولی تخم لاکپشتو معتقد بودن که خواص خیلی خاصی داره و اینا میخوردن. من تصمیم گرفتم وقتی به قیافه لاکپشت نگاه کردم، حیوان خیلی مظلومیه در این حالی که خیلی بزرگه. لاکپشتای دریایی در حدود 60-70 کیلو وزنشونه، حیوان عظیم و جسه‌ای هستن. بعد این از دریا اومده بود بیرون موجود دریایی و تو ساحل داشت تخم میذاشت تو شنا. یعنی بیشتر دید قیافش و چهره این بود، منو تحت تاثیر قرار داد و من تصمیم گرفتم به این حیبون کمک کنم. از همون روز با مردم صحبت کردم، با شورا صحبت کردم، کسی هم به مردم نگفته بود که تخم بر نداری. مقام رسمی خاصی هم نبودم اونجا من، ولی با مردم صحبت کردم. فقط از شب اول ما تخم رو جمع کردیم. بعد گرفتاریم این بود که اگه میخواستیم توی لونه هاشون بذاریم تخمان بمونن، سگ و گربه میخوردن، روباه تو جزیره زیاد بود. مردم هم استدلالشون این بود که اگه ما بر نداریم سگ و روباه میخوره، و روباه واقعا تو ساحل منتظر بود که لاکپشتا برن تو آب اونا بخورن. به هر حال ما جمع کردیم، توری ناختیم روش، انواع کارا رو کردیم تا اینکه در نهایت یه روش منطقی پیدا کردیم. اینا رو چال کردیم، نادگیری کردیم، علامت گذاری کردیم. خلاصه مردم خیلی کمک کرده، همون مردمی که تخم لاکپشت رو میخورده، و ما موفق شدیم سال اول 10,000 تا تخم جمع کردیم. ما به لاکپشت نگاه کردیم چه کار میکنه وقتی تخم داره. تخمایی رو که برمیگاشیم میبردیم این لاکپشت، دوباره تخما رو چال میکردیم، منتها نه این که در سراسر 10-20 کیلومتر ساحل، در یه جایی به طول 100 متر در 20 متر پلوش چادر زدیم، نگهبان گذاشتیم، خودمون مستقر کنیم، بعد چادرمون رو کردیم کپر چون چادر برزنتی خیلی گرمه. بالاخره اونجا مستقر شدیم. ماهیانوارم بهمون پول داد، تمام ساختیم، توالت ساختیم، منبی آب ساختیم به تدریج. سال دوم دفتر سازمان ملل در تهران اونا اومدن، دیدن ما واقعا به کمک مردم که کار اساسی برای لاکپشتا کردیم. گفتم 50% هزینه رو میدیم، البته پولو به من نمیدادن، توافقنامه رو با شورای روسای شیدراز امضا کردن. من به عنوان کارشناس توی این توافقنامه رو امضا کردم. بنابراین من و شیدرازی ها و سازمان ملل سال دوم وضعمون خیلی خوب شد. بعد کارگاهمون رو جمع و جور کردیم، 5-6 نفر کمک گرفتیم از اهالی روستا که بهشون یک کمی حقوق میدادیم و 24 ساعت برامون کار میکردن. سال دوم که سازمان ملل کمکمون کرد، تعداد تخمایی که ما جمع کردیم 27,000 داشت. بعد تعداد بچه لاکپشتایی که از تخما اومدن بیرون رفتن تو دریا بالاتر از 15,000 تا شد. یعنی یه چیزی در حدودش 60% تخمای جمع‌آوری شده تبدیل شد به بچه لاکپشت، با همون روشی که ما اونجا به لاکپشت نگاه کرده بودیم و با صیادا و ماهیگیرای پیش مشورت کرده بودیم. البته بلا فاصله ما اسناد و مداره که کارگاه های امریکا و استرالیا و عرب ها و اینا رو جمع کردیم، نگاه کردیم، دیدیم که روش ما با اونا قابل مقایسه است. الان 7 سال این کار تکرار میشه و 8 سال از سال قبلش بهتر انجام میشه. امسال هم که من اصلا نبودم تو جدید و بچه های شیبگراز این کار رو عالی انجام دادن، سازم ملل هم بهشون کمک کرد و دیگه حرفی شدن تو این کار مردم ده. و چون توریست خیلی میاد برای دیدن لاک‌پشت مردم ده کلی استفاده میبره، صنایع دستی میفروشن، قایق کرایه میدن، خلاصه یه منبع درآمد شده لاک‌پشت برای روستای اونجا. بنابراین شدن جز مدافعین لاک‌پشت و لاک‌پشت رو حفظ میکنه.
برخورد مسئولین چطور بوده با این قضیه؟
سال اول که ما این کار رو شروع کردیم اون سازمانهایی که وظیفه‌شون این کار بود بهشون برخورد که یک کسی بیاد یک کاری رو انجام بده برای اولین بار که به سازمان اونا هیچ ربطی که نداره، هیچی، یک کمی هم مثلا توی جبهه اون داری خیلی بهشون برخورد، ولی نتیجه کار به قدری عالی بود و تعداد بازدید کننده ها، مدارس، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی که میمدن میدیدن انقدر کار ما منطقی و مورد تایید بود که سال دوم مخصوصا بعد از اون که سازمان ملل نصف پروژه رو میداد از نظر حیثیتی دیگه جوری شده بود که مخالفت با این پروژه دیگه نمیشد. یعنی هیچ بهانه ای اون پس پشتا نبود، ناچار سکوت کردن، هیچی نگفتن سال دوم. ولی سال اول یه کمی چرا اذیتمون کردن، ولی چون کار خوبی بود ما هم وقت نداشتیم پاسخشون رو بدیم و اینا، ما آزرده شدیم ولی خیلی به دل نگرفتیم. عوض آقای انوار که رئیس منطقه آزاد بود اون خیلی کمکمون کرد و از نظر تجهیزات مثلا ما 10 متر طول میخواستم از تدارکات 20 متر میفرستاد با ماشین خودش میفرستاد. یه سری کمک های کوچیک کوچیک، یعنی هر کس لاک‌پشت رو میدید، تخمگذاری رو میدید، یا بیرون اومدن بچه هاش رو میدید از زیر ماسه و کارگاه ما رو میدید که چگونه ارزون مفت ولی با صمیمیت، با علاقه، با عشق ما لاک‌پشت رو نگهداری میکنیم، تکثیر میکنیم، تو دریاره هاشون میکنیم، بی‌تردید طرفدار ما میشه و کمک ما میکرد.
افرادی که با حیوانات سر و کار دارن یک انس و الفتی باشون پیدا میکنن و یک خصوصیاتی رو از این حیوان پی میبرن. لاک‌پشت از دیدگاه شما چه خصوصیاتی داره؟
لاک‌پشت جز قدیمی ترین موجوداتیه که رو زمین زندگی میکنه. 200 میلیون سال پیش لاک‌پشت اومده رو کره زمین. 199 میلیون سال قبل از خودمون لاک‌پشت رو زمین بوده، درسته؟
بله.
دایناسورا 6 میلیون سال پیش به وجود اومدن، 30 میلیون سال پیش از بین رفتن. یعنی لاک‌پشت دایناسور دیدن که اومده چند روزی بوده رفته. خب خودمون هم یادشون میمونیم که نام یه مهمون تازه واردی هست که مثلا این دیروز فیروز اومدن دارن حسابشون رو میرسن. یه موجود فسیلیه که هنوز هست و با نهایت قدرت، با نهایت فکردنگیزین شنا میکنه، بزرگ میشه، میاد تو ساحلی که من هر روز به عنوان انسان میگم و خرابتر و خرابترش میکنم، هنوز میاد 100 تا 200 تا 300 تا تخم داره میده. کل ماجراش به نحو عجیبی لاک‌پشت دریایی شگفت‌انگیزه، به ساحل اومدن لاک‌پشت و از یه دریای عجیب تمیز پاک خلیج فارس تو این ساحل ماسی میاد با چجون کندنی بچاله میکنه، بعد تخم میذاره 100 تا 200 تا در نیم ساعت، بعد روشو میپوشونه میگه برای این که نسلش باقی بمونه. بعد اون موجود 20 گرمی 25 گرمی فسقلی که از تخم اومده بیرون میره تو دریا، این تبدیل میشه به یه موجود 50-60 کیلو گرمی بعد از 30 سال. وقتی که میخواد تخم بذاره هر جای اقیانوس هند باشه، هر جای ساحل آفریقا باشه، یادشه که در کجا به دنیا اومده، برمیگرده ساحل شیبدراز. چگونه؟ اصلا آدم نمیدونه این کجای حافظش شیبدراز رو گذاشته. مگه اون موقعی که 20 گرم بود مغزش تنگ رنگ بود و تصویر و مسیر و زندگی و اکوسیستم فیلم دراز در کجای مغز قرار گرفته که بعد از 30 سال دوباره برمیگرده همینجا. و وقتی نه تنها من، بچه های دیگری هم که اومدن اونجا با ما کار میکردن، همه در تمام طول مدتی که با لاکشت کار میکردی، سالی 2300 تا لاکشت میاد ساحل توخ میذاره، سالی 10,000 تا 15,000 تا بچه لاکشت ما میفرستادیم میدن دریا. ولی باور کنید آخرین لاکشت هم که من دیدم برام شگفت انگیز بود. آخرین بار هم که مثلا شاید 40,000 و نیم بچه لاکشت رو دیدم که از ماسه در اومد و رفت تو دریا، بازم برام یه پدیده شگفت‌انگیز بود.
جا داره که یادی هم کنیم از مهندس هومن جوکار که در کنار آقای درشوری تو این پروژه زحمت ها کشیده و متاسفانه بیشتر از یک ساله که به همراه 7 نفر دیگه از فعالای محیط زیست اون به دلایل نامعلوم زندانند.
واقعا امیدواریم هرچه زودتر ننگ این اتهام زشت از روی دلسوزای واقعی محیط زیست ایران برداشته بشه. کسایی که جوونیشون رو تو دشتا و کویرای ایران گذاشتن حقشون این نیست.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت، بیدار بشم این طرف مرز نباشی، تو خود زمین باشم و بارونی و گندم، بیدار بشم اما کشاورز نباشی. ترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم، تو به معماری آوار بخندی، آواره بشم مملکتم دست تو باشه، هیهات اگر ارتش موهات نبندی.
اما بیژن خان اونجا تنها نبودن. در تمام این مدت یه نفر دیگه هم کنار ایشون بوده که شاید ازشون کمتر شنیده باشین. کسی که نقش اصلی رو توی توانمندسازی مردم محلی و به خصوص زنان روستایی ایفا کرده. ایشون خانم پروین درشوری هستن که پا به پای استاد درشوری توی قشم زحمت کشیدن. ازشون خواستیم برامون از روزهای اولی که اونجا بودن و سختی‌ها و خاطراتشون بگن.
بریم سراغ ماجرای قشم، این که اصلا چی شد شما رفتین قشم، چی شد داستان جئوپارک شدن قشم، اینا رو میشه برامون تعریف کنین؟
بله، من آقای درشوری اونجا منطقه آزاد مدیر محیط زیست منطقه آزاد شده بود، رفته بودم اونجا کار میکردم. جریان لاک‌پشت‌ها که آقای درشوری به قول خودش، من اونجا نبودم، میگه من رد می شدم دیدم با روی راننده، اون راننده گفت که اینجا لاک‌پشت‌های بزرگ میان اینجا تخم می زارد. گفتم کجا میاد می زاره؟ با اون راننده رفتن اون منطقه که لاک‌پشت‌ها تخم می زاشتن. بعد نشسته دیده لاک‌پشت‌ها میان تخم می زارن، مردم میان تخم‌ها رو جمع می کنن. بعد می گفت دیگه همونجا نشستم و به راننده گفتم من همینجا فعلا می شینم ببینم چی میشه. باور کنید چندین شب اصلا اونجا میموند خونه نمیومد، چون لاک‌پشت‌ها شب میومدن تخم میذاشتن، این دیگه شب خونه نمیومد، همونجا پیش لاک‌پشت‌ها بود. دوباره اگه میومد تا لاک‌پشت‌ها زنگ میزدن، اون چند تا از روستایی‌ها رو کمکش میکردن، اینا زنگ میزدن لاک‌پشت اومد و تخم میذاد، دوباره بلند میشد میرفت. خلاصه این تخم لاک‌پشت‌ها رو جمع میکرد با کمک مردم. بعد اون موقع هماندو کارم اونجا بود کمکش میکرد، یه دو تا از کارشناسای همون مال منطقه قشم بودن، اونا هم کمکشو میکردن، آقای رنجبر، آقای داخته، بعد کمکشو میکردن، این کارا رو میکردن. بعد سازمان ملل که میومد سرکشی کرد، بهشون گفت که شما غذای مردم دارین میگیرین از مردم، این تخم لاکشا غذای مردم بود، یه چیزی رو جایگزین این تخم لاکشا باید بکنید که غذاشون رو گرفتین، یه کمکی باید بهشون بشه. یه من شروع کردم به آموزش صنایع دستی که مجانا آموزش میدادیم، البته سازمان ملل کمک میکردیم، مقداری بودجه بهمون داده بود که ما وسایل صنایع دستی میخریدیم، میمدن اینجا کار میکردن، دیگه منبع درآمدی شده بود. اول گیلیم آموزش میدادیم، یعنی میدادیم نه خودم تنها کار میکردم، اول گیلیم آموزش میدادم، بعد دیگه این کارای سوزندوزی که رو پاچه‌های شلوارشون بود، چون توریستا میمدن پاچه‌های شلوار به دردشون نمیخورد، مثلا شلوار بندری بخرن خیلی لازم نداشتن، من گفتم اینا رو کاربردیش بکنید. دیگه ما اینا رو آوردیم رو چیزای مختلف، کوسن و رومیزی و چیزای مختلف، جاموبایلی و دیگه خیلی چیزای متنوع درست کردیم که توریستا می اومدن اینا رو خیلی بهتر می خریدن. بعد من خودم این طرح حیوانایی که رو پرندهایی که بیشتر تو جزیره بود، لاک پشت دلفین اینا رو از رو عکسای آقای درشوری که میدونید عکاسی میکنه،
بله،
از رو عکسای آقای درشوری میکشیدم، بعد میدادم اینا گلدوزی میکردن، بعد اینا خیلی برای ما برای خودشون فروش خیلی خوبی داشت. بعدم دیگه مغازه گذاشتن، شرکت تعاونی درست کردن خود روستایی خانوما، باعث میشد که خانوما دور هم جمع بشن، یعنی من البته برای منطقه آزادم کار میکردم اونجا، قبلا برای منطقه آزاد کار میکردم دیگه، هم من هم آقای درشوری، بعد که دیگه سازمان ملل کار ما خوشش اومد و گفت میخوام حمایتتون کنم که یه مقداری از بودجه کارمونو میدادن، دیگه اومدیم با سازمان ملل کار کردیم که من تا هنوزم که هنوزه دارم کار میکنم باشون، یعنی تا چند ماه پیشم باشون در تماس بودم، کار میکردم، کارمون ادامه داشت. بعد خلاصه اینا خیلی درآمد خوبی بود براشون. بعد من اول خودم آموزش میدادم، روستاهای مختلف میرفتم، فکر کنم مثلا 9 تا روستا خودم مستقیما خودم کار کردم، بعد دیگه بچه‌ها آموزش دیده بودن دیگه، بعضیا واقعا کارشون عالی بود. بعد من این بچه‌هایی که خوب بودن، دخترایی که خوب بودن، بیشترم شاگردامون مثلا 25 سال 30 سال بودن دیگه، اونایی که خیلی خوب داشتیم البته 17 18 سال تا 25 سال بیشتر بودن، بعد اونا که خیلی خوب آموزش دیده بودن، یعنی خودشون باعث شده بودن علاقه بیشتری داشتن و بهتر آموزش دیده بودن، اینا رو من کرده بودم مربی، میرفتن روستاهای مختلف آموزش میدادم، من فقط هفته یک بار میرفتم به هر کدوم سر میزدم که ببینم کارشون چطوره، چیزی لازم دارن یا نه، خلاصه از این کارا. و خودم هم که کار میکردم بیشتر بچه های سعی میکردم دخترهای را آموزش بهتر بدم که ببینم بیشتر احتیاج دارم به پول این، یعنی دقت بیشتری میکردم که اینا درآمدشون بیشتر باشه، وقت بیشتری میذاشتم براشون. این کار من بود تو قشم که فکر کنم 6 سال 7 سال طول کشید، یعنی من تو جزیره قشم کار کردم، وقتی هم که اومدم اینجا من رابطه‌مو با بچه‌های جزیره قطع نکردم، واقعا چون خیلی بهشون علاقه من بودم، این دخترای خودم شده بودن دیگه، زنگ می‌زدن اگه مشکلی داشتن. اول که من رفته بودم مثلا به تمام پرنده‌هایی که می‌کشیدم می‌دادم گلدوزی می‌کردن، اینا رو می‌گفتن پرنده مرغ دریایی، بعد دیگه تمام اسم پرنده ها رو از رو همین طرحی که من بهشون داده بودم گلدوزی کرده بودم، تمام اسم پرنده ها رو هم دیگه یاد گرفته بودم. بعضی موقع خودم تعجب میکردم از این که اینا چجوری اسم تمام پرنده های جزیره رو یاد گرفتن. خلاص خوب بود، هم برای ما خوب بود، هم بچه های جزیره، خیلی من واقعا تو این چند سال لذت بردم از این که با بچه های جزیره قشم کار کردم، واقعا میگم و واقعا لذت بردم، خیلی دوستشون داشتم.
ای روز کنم عمر عزیز و در خونم، یک نوع که
کسی در زن خونه نباشی.
خاطره ویژه‌ای داری از اون دوران برامون تعریف کنی؟ میدونم یکم سوال به نظر کلیشه‌ای میاد، ولی چون اینقدر خودم رو میذارم جای اون اتفاقه، اینقدر به نظرم اتفاق هیجان انگیزیه که احساس میکنم هر روزش یه خاطره بوده. ولی چیز ویژه‌ای که الان مثلا وقتی میگم خاطره تو ذهنتون بیاد و خیلی تو ذهنتون پررنگ باشه، دارید برامون تعریف کنی؟
شاید این برای من لذت بخش‌ترین چیزی بوده که دیدم، کوشه یه خانمی بود که میگفت اومده بود تو کلاس. آها، ما آخرای کلاس همون تموم شد به اینا کار سنتگری میدادیم، چون دیگه بعد از سه ماه به عنوان سنتگر معرفشی میکردیم و تو سنتگری میدادیم. دخترایی که اصلا خیلی محجوب بودن، خودتون دیگه میدونید بچه های جزیره چطورت، یکیشون اومد سخنرانی کرد تو یکی از همین جلسات، گفت من سرم درد میکرد، مریض بودم، به هیچ داروی تأثیر نمی کرد، هرچی دکتر می رفتم خوب نمی شدم. بعد یه روز به احتمالا افسردگی داشته، بعد می گفت یه روز به دکترم گفتم کلاس گیلیم بافی تو دوستای ما باز شده، به من گفت که برو کلاس گیلیم بافی، کلاس صنایع دستی. بعد خانمه می گفت من از وقتی اومدم این کلاس های صنایع دستی، اولا خیلی قشنگ توصیف کرد کلاس صنایع دستی ما، می گفت این یک باغ پر از گل من وارد شدم، چون گلیبا دیدی رنگیه، من وارد یک، خودش خیلی واقعا قشنگ نوشته بود، در حالی کلاس پنجم ابتدایی سواد داشت، من وارد یک باغ گل شدم و کلاس موقع ثبت نامم گذشته بود و وقتی به خانم دریشوری گفتم من میخوام سرم درد میکنه، مریضم، دکترم گفته بیام کلاس، با وجود اینکه یک ماه از کلاس گذشته بود منو با خوشرویی قبول کرد، رفتم کلاس. بعد از اون من نه قرص خوردم نه سرم درد میکنه، شبا نمیخوابیدم، الان راحت میخوابم. احتمالا افسردگی داشته دیگه. جمع کلاس ما خیلی، من چون بچه ها کم از خونه میومدم بیرون، سعی میکردم که کلاس هم درش شاد باشه. مثلا اگه میگفتن یه سیدی بذاریم گوش بدیم، موقع نوار میذاشتن، یه نوار بذاریم، من میگفتم آره یه نوارهایی که مجازه بذارین اشکال نداری. یعنی سعی میکردن کلاس رو شاد نگردن، بچه ها با هم حرف بزنن، شوخی کنن، یعنی خیلی سختگیری نمیکردن تا بچه ها روحیهشون میان بیرون، روحیهشون خوب باشه. و این صحبت ها، این دختر که باعث میشد وریزیش خوب باشه، یا یکی از دخترها میگفت من پدرم نابیناست، خرج خونه رو میدم با همین کار، این چیزا برای من خیلی لذت بخش بود. خاطر خاصی ندارم، ولی اینکه کمکی بود برای دخترها، من خیلی همیشه خوشحال بود.
نه همین ها خیلی قشنگ بوده. خانم درشوری، شد تو پروسه در واقع ژئوپارک شدن قشم هم شما حالا به طور مستقیم هم درگیر بودین همراه آقای درشوری؟
نه، ولی همه چون میرفتم باش، میگو اون خانمی که قرار بود بیاد امضا کنه ژئوپارک تصویب بشه، از استرالیا یه خانمی اومد که این ژئوپارک ما رو امضا کنه، وقتی رفت امضا کنه که مثلا واقعا دیده بازدید کنه، اومد یه هفته یه چند روز، یه یادم نیست چند روز قشم بود. و چون براش خیلی همش فکر میکرد که خانما خیلی محدودن، گفت وضعیت خانماتون رو درست کنید بعد ژئوپارک درست کنید. و من همه خانمایی که اونجا پست داشتن کار میکردن اینا رو دعوت کردیم، این خانما رو دید. نمیدونم، نه چیز خاصی به غیر از این ما نکردیم.
ولی ما فکر نفسی میکنی تاثیر رو به این مهمی داشتین.
خانمایی که توانمند بودن، یه پستی داشته، یه کار مهمی انجام داده بودن، اینا رو همه رو یه زور دعوت کردیم اومدن. این خانم همشون رو دید که این خانم ها اینجا خودشون برای خودشون کسی هسته دیگه. اون از ذهنیتش در اومد که مثلا تو ایران خانم ها هیچ کاری نمی کنن.
فعالیت‌هایی که خانم درشوری و بعدتر اساتیدی مثل افسانه احسانی اونجا انجام دادن، باعث یه تغییر بزرگ بین زنهای اون جامعه شده. نمونه بارز این تغییر رو میشه تو جیما فتاحی دید دختری که از کودکی درگیر این پروژه شده و الان نه تنها یه رهبر موفق توی روستاست، بلکه راهنمای زنای دیگه‌ای توی سرزمینمونه که دارن برای نشون دادن توانمندی‌هاشون تلاش میکنن. بیاین ببینیم کسایی مثل جیما چه مشکلاتی توی این مسیر داشتن.
روستای ما مثلا محدودیتش به این قدر بود که خانم نباید بره بیرون، خانم نباید درس بخونه، خانم نباید بره جنسش رو مثلا به عرضه بذاره که بخواد بفروشه. از این حرفا. ما چون برادرامون کنار ساحل بودن و با آقای مهندس کار میکردن و خانمشون میومدن اونجا تو کار صنایع دستی بودن، ما هم میرفتیم کنار ساحل، برادرامون میگفتن شما هم میتونید بیاید که خانم مهندس سرشوری اونجا تنها نباشن. و وقتی شروع کرده بودیم برای رفتن، همه از ما حرف در میوردن و میگفتن که این کار اشتباهه، دیگه کار به جای رسیده که برن کنار دخترها برن کنار ساحل حرف بزنن و با مرد نامحرم ارتباط بگیرن و بشینن و از این تکه کلاما. پروژه لاک‌پشتا بعد آقای مهندس هریشوری و خانمشون افتاد دست آقای مهندس آذری، نیما آذری و خانم احسانی و این کار شروع شد. خیلی رونق گرفته بود روستا و دیگه هیچ وقت مردم اون تخما رو نمیخوردن، فقط داشتن حفاظت میکردن برای این که مثلا بتونیم بهتر از این گونه لاک پشت حفاظت کنیم. یه کاری باید تو روستا انجام میدادیم. ما هنر داریم به نام گلابتون دوزی که فقط روی شلوارهای محلیمون کار میشد و کاربرد دیگه ای نداشت. گفتن که شما میتونین به جای این که فقط روی شلوارتون کار کنید، رو این صنایع دستی رو گلابتون دوزی رو کاربردیش کنین، روی شال، جامو بایلی، کیف و از این چیزا که هر کسی وارد روستا میشه یه سوغاتی رو با خودش ببره و هم این که درآمدی بشه برای این جامعه. این کار رو انجام دادیم، هیچ کس راضی نبود. ما میرفتیم فروش میدادیم فقط مثلا از خانواده ما و ما مثلا با این که خانوما مثلا نمیومدن و شوهراشون از ما حرف در میوردن، به خانوماشون میگفتیم که شما میتونید تو خونه هاتون کار کنید و جنساتون رو بیارین دست ما بینین، ما بریم کنار ساحل براتون بفروشیم و درصدی رو برای صندوق پس انداز کنیم. ما این کار رو میکردیم. کم کم بعد گذشت زمان خانم همه به این نتیجه رسیدن که هر جایی بری، مثلا خانم هر جایی برن اصلا اشکال نداره، با همون اصالت، با همون فرهنگ، با همون گفتار و گویش و همه چی که دارن میتونن جنسشون رو به عرضه بذارن و زن اصلا محدودیت خاصی خودش رو نداشته باشه تو هر روستایی. بعد دیگه اومدیم رو این حفاظت و صنایع دستی که رونق گرفته بود، دیگه اومدیم رو اقامتگاه های محلی کار کردیم. گفتیم برای اینکه لاک پشت تایم نداره بتونیم و گردشگری که وارد روستا میشه بخواد دوباره برگرده قشم، براشون سخت نباشه که بخوام دوباره برگردن و همینجا خونه های محلی رو در اختیارشون بذاریم، چون خونه های ما خیلی بزرگه، همه مردم مخالفت میکردن ولی هم میذاشتن، تا اینکه کم کم به این نتیجه رسیدن که این کار هم شدنیه و الان همه به همون زنگ میزنن و میگن که ما هم خونه هامون آماده است و میتونیم در اختیار همه بذاریم.
اسکله شیب دراز محلیه که میتونید از اونجا بریم به جزیره سوم جنوبیمون، یعنی هنگام. بخش زیادی از آدمای روستا الان جذب کار گردشگری و هدایت قایق‌های توریستا به سمت هنگام و البته دیدن دلفینا شدن. این خیلی اتفاق خوبیه، اتفاقی که نتیجه مستقیم توسعه پایداره. اما یه نکته همین وسط وجود داره که تقصیر من و شمای توریسته. رفتن سمت دلفین‌ها و دیدن پریدنشون و بازی کردنشون خیلی تجربه بی‌نظیریه. اما انگار به مرور یادمون رفته که دیدن حیوانات تو طبیعت یه پروسه زمانبر و تخصصیه که باید واسش حسابی زمان گذاشت. این رو کسایی که اهل پرنده نگری یا کلن رصد حیوانات تو طبیعت باشن میدونن. اما ما عادت کردیم که هی به ناخداها استرس وارد کنیم که یالا بریم اونور اونجان، بریم اونور، گاز بده و هی تشویقشون کنیم که بیشتر و بیشتر به دلفینا نزدیک بشن. این شده که الان ملت فکر میکنن اگه دلفین توی یه متریشون دایو نزنه اون 10,000 تومانی که به قایقران بی‌نوا دادن سوخ شده. هممون انگار میخوایم با یه گوشیه موبایل عکاس حیات وحش بشیم و یه عکس خیلی دبش از دلفینا تو چند قدمیمون بگیریم. اما اینو در نظر نمیگیریم که این فشار بی‌رویه ما به دلفین‌ها باعث ترسیدنشون میشه. چیزی که همین الان هم رخ داده و محل تجمع دلفین‌ها هی داره بیشتر و بیشتر از ساحل شیب دراز و هنگام دور میشه. تازه تمام ماجرا اینم نیستا، بارها شده که قایق‌ها و پرهای موتورشون به دلفین‌ها برخورد کرده و باعث آسیب جدی و حتی مرگشون شده. پس ازتون خواهش می‌کنیم که وقتی برای دیدن دلفین‌ها رفتین، حتماً با قایقران طی کنید که لازم نیست خیلی بهشون نزدیک بشین و بترسونیدشون. باور کنید دیدن دایو دلفین‌ها از 50 متری هم بسیار لذت بخشه. هنگام خیلی سواحل قشنگی داره. تمام ناخداهایی که شما رو با قایق میارن هنگام یه تور مشخصی رو براتون برگزار میکنن. میبرنتون ساحل نقره‌ای، میبرنتون آکواریوم، یه جایی هستش که آب اینقدر شفافه میتونید ماهی‌ها رو به وضوح ببینید. و سرآخر هم وقت میدم بهتون که برین سر وقت یکی از جاذبه‌های خوشمزه جزیره. الان بیشتر چیزی که به عنوان یه توریست میتونید اونجا از هنگام ببینید یه بازارچه بسیار پرشور و حاله که کنار ساحل هنگام کشیده شده. تجربه قدم زدن بین دکه ها با سر و صدای آدم ها و صدای موسیقی و از همه مهمتر صدای خانمای جنوبی که شما رو دعوت میکنن به خوردن سمبوسه و اگه خوش شانس باشین غذای خوشمزه تر خیلی جذابه. یه سوغاتی هیجان انگیزی که توی تقریبا تمام دکه ها میبینید انواع گردنبند و گوشواره با صدفه. اما راستش متاسفانه خیلی هاشون محصولات چینی هن و باید جنس شناس باشین تا بتونین صدف خود منطقه رو گیر بیارین.
یه کار هیجان انگیز دیگه هم که توصیه میکنم حتما توی جنوب و به خصوص هنگام انجام بدین، کشیدن طرح حنا رو دستتونه. کلی از زنای هنگامی اونجا رو بهتون پیشنهاد میدن که هنرشون رو در ازای عددی اندک روی دست، پا یا هر جایی که شما دوست داشته باشین پیاده کنن. نقش حنا از اون یادگاریایی که چند روز بعد از سفرم هر وقت بهش نگاه کنین یه لبخند شیرین رو لبتون میاره.
این روزها هنگام شده کعبه اهالی سفر. تقریبا آرزوی هر کسیه که بره هنگام و کمپ کنه و تو زیبایی‌های اونجا غرق بشه. تجربه کمپ کردن تو هنگام درسته که بی‌نظیره، اما بیان شورش رو دیگه در نیاریم دیگه. یه جوری کمپ کنیم و رفتار کنیم که فردا روزی هم باز بتونیم به اونجا برگردیم. هنوز جای جشن رنگایی که اونجا برگزار کردن روتن جزیره درد میکنه و با خاک برگردوندن هم درست نمیشه. بهترین کار اینه که اگه میخواین کمپ کنین، همونطور که کیمیا تو هرمز گفت، با محلی‌ها هماهنگ بشین. هم امنیتتون بیشتره، هم خیالتون راحت‌تر. تازه این وسط خیلی از محلی‌ها هستن که براتون آب و غذا و امکانات هم تهیه میکنن و میارن محل کمپتون. و خب اینجوری میتونین به جامعه محلی اونجا هم کمک واقعا شایانه بکنین.
برگردیم به قشم و بریم سراغ جاذبه های شمال جزیره. این روزها شهر طبل شده مرکز گردشگری جزیره. اسکله طبل یکی از بهترین جاها برای دیدن جنگل هراست. ولی حتما قبلش از همون روشایی که سالار گفت ببینید که موقع مد کیه. خیلی از دالون‌های وسط جنگل هست که موقع جزر نمیتونید برید توشون. اینجا برای گردشگرای یکم حرفه‌ای‌تر بهشت پرنده‌نگریه. انواع و اقسام پرنده‌های مهاجر، مقیم و کنار آبزی رو میتونید توی این جنگل ببینید. هرچی صبح زودتر برین شانستون برای دیدن پرنده‌های مختلف بیشتر هم میشه. اگه بتونید از ناخدا بخواید که یه چند لحظه موتور رو وسط جنگل خاموش کنه، میبینید که صدای آب و خوندن پرنده‌ها چه جذابیتی داره. اما از طبل مسیر رو ادامه باید بدین به سمت غرب و از جاده ساحلی برید به سمت یکی دیگه از ژئوسایت‌های خفن قشم، یعنی چاه‌کوه. اینجا هم یه سایت فرسایشیه که قدم زدن توش مطمئناً شما رو به وجد میاره. راستی قبل رسیدن به خروجی چاهکو یه بندر کوچولویی هست که دارن توش لنج میسازن. لنج سازی از اون هنرهای قدیمی که سال به سال داره بیشتر و بیشتر فراموش میشه و بعید نیست که به زودی به کل محو بشه. اما خب هنوز هم گوشه گوشه دنیا مشتری خاص خودش رو داره. معمولا صاحبای لنج خیلی مهربونن و اگه ازشون بخوام میتونید برید بالا و لنج در حال ساخت رو ببینین. دیدن اون عظمت خیلی حس جالبیه. راستی قیمت لنجا رو هم بپرسین تا برق از سرتون بپره.
اما اگر دوست دارین یه پدیده زمینشناسی خفن دیگر هم ببینین، میتونید جاده رو ادامه بدید و جزیره رو دور بزنین و برین سراغ غار نمکدان که یکی از بزرگترین غارهای نمکی دنیاست. الان یه غار فرعی اون اطراف مناسب سازی شده و میتونین برین و از داخل غار دیدن کنین. اگه با نگهبانای غار کمی دوست بشین و هواشون رو داشته باشین، بلدین دیگه، توضیح ندم. وقتی به ته غار رسیدین، یه مسیر بسیار تنگ و باریک هست که باید سینه خیز ازش عبور کنین. اولا که تجربه همون سینه خیز رفتنه خیلی حس خوبیه. بعد از اون هم وقتی به اون ور شکاف برسین، دهنتون از هیبت غاری که پیش روتونه باز میمونه. اینجا اون بخش بکرتر غار نمکدانه. از اون جاست که اگه چراغتون رو خاموش کنین، میتونین معنی تاریکی مطلق رو حس کنین. طبیعت‌گردای قدیمی سنتی دارن که انتهای غار میشینن و با هم قرار میذارن واسه چند دقیقه هیچکی هیچ صدایی در نیاره. چراغا رو خاموش میکنن و غرق میشن تو تاریکی و سکوت دیوانه کننده غار. پیشنهاد میدم شما هم امتحانش بکنید. از غار که اومدین بیرون دو تا راه دارین. یکی این که برگردین تپه، اما یه راه کم تردد و بکر رو، خب البته یه کوچولو ریسکی وجود داره، که جاده ساحلی سلخه. این جاده یکی از بی‌نظیرترین مسیرهایی که میتونین توش رانندگی کنین. یه طرفتون کوههای رنگارنگ قشمه، یه طرف دیگه‌تون دریای بیکران و فیروزه‌ای. البته هر چند کیلومتر یه پاسگاه هنگ مرزی هم هست که منطقه رو پایش میکنن و خب طبیعتاً کاری با شما ندارن. اما به عنوان مسئول غروب تو رادیو جولون میخوام براتون از یه مقصد دیگه هم بگم. اگه حواستون باشه و زمانتون رو تنظیم کنی، میتونید برگردید تپه و از اونجا ادامه بدید تا یه شهر قدیمی قشم به نام بندر لافت. اینجا یکی از باستانی ترین مناطق مسکونی جزیره است. سعی کنید کمی زودتر برین اونجا و از آثار باستانیش مثل چاهای طلا و کلن از بافت بی‌نظیر منطقه دیدن کنید. معماری لافت هم واسه خودش منحصر به فرده و میتونید تجربه دیدن بادگیرا رو کنار درگاه داشته باشین. لافت کلن به بندر بادگیرا معروفه و دیدن بافت شهریش از یه ارتفاع کمی بالاتر منظره خیلی بی‌نظیریه. لاف با اینکه روستای کوچیکیه، اما دو تا قلعه باستانی هم داره و همیشه به خاطر داشتن آب شیرین یه جورایی مرکز قشم بوده. اما دلیل اصلی این که گفتم بیاین لاف واسه غروب باشه. من بدون شک و تردید میگم که زیباترین غروبی که تا حالا توی عمرم دیدم تو لافت بوده. اصلا اگه یه نگاه به نقشه جزیره و مکان لافتم بکنی متوجه میشین چی میگم. قشمو دیدین دیگه، شبیه دلفینه. درست رو بالای دلفین و به سمت ساحل غربی شهر لافته. در نتیجه هر روز شما میتونید خورشید رو ببینید که تو دل آب و جنگلای حرا تو دوردست فرو میره. حالا بسته به شانستون که توی میدان دیدتون لنجای پارک شده باشه، آب تو حالت جذب باشه یا مد و ابر داشته باشین یا نه، ممکنه درجات مختلفی از زیبایی رو ببینید. اما مطمئنم در هر صورت غروب لافت از اون چیزایی که هیچ وقت فراموشش نمی‌کنید.
رفقا این روزا توی شبکه‌های اجتماعی مختلف می‌بینیم که دغدغه‌ها در مورد جزایر جنوب خیلی زیاد شده و این خیلی خوبه، خیلی خبر خوشحال کننده ایه که هممون داریم نگران این جزیره‌ها میشیم. اما متاسفانه خبرهایی که به گوشمون میرسه درست و غلط خیلی قاطی و درهمه و یه جورایی شاید تشخیص دادن این که کدوم اطلاعات درست و صحیح هستش کار ماها نیست. توی این اپیزود ما سعی کردیم بریم سراغ کسایی که شاید از خیلی از ما آگاه تر باشن و درگیر این مسائل محیط زیستی بودن و در واقع سعی کردیم که اطلاعات رو از منبع موثق به گوش همه برسونیم.
این روزها به دلیل تعطیلی بهمن و طبیعتاً بعدش هم تعطیلات نوروز خیلی عظیمی از آدم ها هستن که میخوان برن سمت جنوب و به اونجا سفر بکنن. ما میخوام ازتون کمک بخوایم که این اپیزود رو به آدم های بیشتری معرفی بکنید تا بتونیم یه مقدار آگاهانه تر سفر بکنیم و آسیب کمتری به جزایر جنوبی بزنیم.
هشتمین اپیزود فصل دوم رادیو جولون بود که شنیدیم. توی رادیو جولون من کیمیا خسروی به همراه سالار موسوی از تجربیات سفرهامون و دغدغه‌هایی که تو زمینه گردشگری داریم با شما گپ می‌زنیم.
از هر جایی که دارین رادیو جولون رو میشنوین، اینو بدونین که ما ترجیحمون اینه که شما ما رو از طریق اپ‌های پادکست گوش بدین. اپ‌هایی مثل کست باکس، گوگل پادکست توی اندروید و اپلیکیشن خود پادکست توی iOS. البته ما تو خیلی از سایت‌های ایرانی مثل شنوتو و ناملیک هم هستیم و کانال تلگراممون هم فعاله. اما وقتی شما ما رو از اپ‌های پادکست گوش میدین، به ما کمک میکنه که ما آمار دقیق‌تری از شنونده‌هامون داشته باشیم و بتونیم بهتر و پرقدرت‌تر برنامه‌ریزی کنیم و جلون رو ادامه بدیم.
زندگی چجونه بیون و هم بشیم یارم همه هم راه و هم باور درون راه شو بشت با هم جدا نبود دلت دل و باشا روزی که دور هستم همه تشو نبا شونم دست با دستای با سایم شرط خونه با خونه از آنه زردیم سال و نوبه دیدم همه باهار از راه رسیده زندگی چه جونه خزانه زردی سال و نوبه دیدم همه باهار از راه رسیده زندگی چه جونه.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.